جلسه هشتادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فصل سوم گفتن که وقوع حرکت متوقف بر شش چیزه. یکیش اولی دومیش مبدأ و منتها بود که دیروز گفتگو کردیم، و سومیش موضوعه. میفرماین که تعریف حرکت این بود دیگه، خروج شیء از قوه به فعل. خب این شیئی که اینجا اومده، البته خب اون تدریجا هم داشت، خروج شیء از قوه به فعل تدریجا، این شیئه بعدا خواهم گفت که همون موضوع است که ما داریم دربارش حرف میزنیم. میگیم که حرکت موضوع میخواد، منظور همین شیء است، خروج شیء از قوه به فعل. خب تو همین تعریف خروج شیء از قوه به فعل، قوه گفتگو شد که قوه عرضی است، درسته؟ خب این قوه عرضی موضوع میخواد که بهش قائم باشه. بعد این این موضوعی که موضوع اون قوه است، یه فعلیتی روش هست، یه صورتی داره، ولی این قوه صورت دیگر رو داره. این صورت اول رو از دست میده، قبلا اینا رو گفتگو کردیم، صورت جدید به جاش میاد. خب اون وقت این وسط، اون موضوع واحده که اینو قبلنم باز دوباره مورد اشاره قرار دادن که گفتن وقتی صورت ها عوض میشن، موضوعی که ذیل این صورت هاست، صورت اول و صورت دوم رو اون میان، موضوع واحدیه، همون ماده است که با صورت اول موجود شده بود، الان صورت اوله میره صورت دومه. مثلا هوا، آب میخواد تبدیل به هوا بشه، صورت آب بودن رو از دست میده، صورت هوا بودن رو به دست میاره، ولی موضوعشون واحده. که اگر چنین نباشد، آنچه که حاصل میشه غیر از آن چیزی خواهد بود که بود. یعنی دیگه خروج شیء از قوه به فعل نمیشه، فساد یک شیء و کون یک شیء دیگه میشه. اگه قرار باشه که خروج شیء از قوه به فعل بشه، باید بالاخره یه چیزی مشترک بین اینها باشه دیگه. این موضوع مشترک که صورت اول رو از دست میده، صورت دوم به دست میاره، اونو بهش میگیم موضوع حرکت. خب موضوع حرکت هست یعنی چی؟ یعنی حرکت در اون جاری میشه. دقت کنید، اینجا دقیقاً تصویر اینه، گلوله وایساده، گلوله همون موضوعه، و حرکت که همون لوله باشه بر روی گلوله عبور میکنه، حرکت بر روی گلوله عبور میکنه، ولی گلوله خودش ثابته. گلوله همون موضوعه هست. لوله چیه؟ صورتها و عرضهایی هن که بر روی این گلوله جاری میشن، و البته این لوله در طول زمان بر روی گلوله جاری میشه. اینا بفرمایید، اینجا حضرت علامه یه موضوع ثابت برای حرکت درست میکنن. البته حرکت در جوهر رو میپذیرن، ولی حرکت در جوهر صورت ها رو میپذیرن، حرکت در جوهر موضوع رو که همون ماده باشه، هیولا باشه، اونو نمیپذیرن. موضوع خلاصش ظاهر کلامشون اینجا این است که تو نهایی هم تصریح کردن حرکت موضوع ثابت میخواد، که اگر موضوع ثابت نداشته باشه، اون وقتی که حرکت نخواهد بود، خروج شیء از قوه به فعل نخواهد بود، چون وحدتی نیست بین آن چیزی که خارج شده است و آن چیزی که داخل شده است. فهمید؟ یه چیزی خارج شده، یه چیز دیگه داخل شده. چون اونی که خارج شده با همه خصوصیتش از بین رفته دیگه، صورت از بین رفته، ماده هم از بین رفته. خب اونی هم که داخل شده یه صورت جدید است با ماده جدید. خب دیگه اصلا حرکتی وحدتی در کار نیست که بگیم این همونه، این قوه بعدم بگیم که الان قوه اونو داره، همچنین چیزی دیگه اصلا بی‌معنی میشه. فلذا حضرت علامه موضوع درست میکنن، موضوع ثابت برای حرکت. موضوع چیه؟ هیولاست. او ثابته، هیچ تغییری نداره، او حرکت نمیکنه، او وایساده، اون گلوله وایساده، لوله ببری او حرکت میکنه، نه اینکه تو این تو لوله حرکت میکنه. لوله چیه؟ لوله صوره که هی میاد روی این گلوله رد میشه، یه صورت میاد رو گلوله بعد رد میشه، یه صورت دیگه میاد بعد رد میشه، یه صورت دیگه میاد. و همینطور اعراض، اعراض هن که میان روی این گلوله، و این البته در طول زمان رخ میده. بعد آخرین نکته ای که یه نکته، دو تا نکته دیگه هم در آخرین فصل میفرماین، و اون این هست که میفرماین این موضوعی که موضوع حرکت هست نمیتونه از هر جهت بالفعل باشه، چون اگه از هر جهت بالفعل باشه دیگه حرکت نخواهد کرد، چون حرکت خروج از قوه است. خب وقتی این از هر جهت بالفعل قوه ای نداره تا بخواد خارج بشه ازش، فلذا در عقول که فعلیت محضن حرکت اصلا بی‌معنیه. و همچنین نمیتونه قوه محض باشه، هیچ نوع فعلیتی نداشته باشه، اینم نمیشه. چرا؟ چون چیزی که هیچ نوع فعلیتی نداره اصلا موجود نیست. هر چیزی که موجود است بالاخره یه فعلیتی دارد، چون موجودیت مساوی است با منشأ اثر بودن و فعلیت هم چیزی جز همان منشأ اثر بودن نیست. پس هیولا ولو اینکه قوه محضه ولی یه فعلیت داره. اینجا باز معلوم میشه که اینکه گفتن ها مسامحه نیست. ببین تصریح میکنه، میگه اگه خودشون یعنی گفتن تصریح کرده، حضرت الله میگه اگه چیزی قوه محض باشه هیچ دو فعلیتی نداشته باشه، خب این اصلا موجود نیست. اشکالی که به هیولا میکنن این است، میگن آقا هیولا که قوه محضه، چیزی که قوه محضه که نمیتونه موجود باشه. آتول مصر تو آموزش فلسفه نگاه بکنی، میگه هیولا میگن قوه محضه، خب چی همچین چیزی نمیتونه موجود باشه. خود حضرت علامه هم جالبه، میگه آقا هر چیزی که قوه بحث باشه که نمیتونه موجود باشه، پس باید یه فعلیتی داشته باشه. خب فعلیتش چیه؟ فعلیتش این است که قوه محض است. پس این مسامحه نیست. بعضی صراحت هم گفتن این مسامحه است. خب اگه مسامحه باشه، این چه مسامحه‌ایه که از یه طرف میگن چیزی که قوه محض است نمیتونه موجود باشه، پس باید یه فعلیتی داشته باشه. بعد میپرسیم خب حالا فعلیتش چیه؟ فعلیتش این است که قوه محض است. این مسامحه است؟ اگه مسامحه باشه که پس موجود نیست هیولا، در حالی که اصرار دارن که موجوده. خب پس این یعنی چی؟ یعنی که بالاخره یه فعلیتی دارد، فعلیتش هم این است که صور رو میپذیرد، قابلیت پذیرش صور رو دارد. خب حضرت علامه اینجا دیدیم برای حرکت موضوع ثابت اثبات کرد، در نهایه هم همین کار رو کردن، ولی در همین بدایه در مرحله فصل فکر کنم 12 اینا باشه، اونجا تصریح میکنن که نه آقا هیولا هم به عنوان موضوع ثابت برای حرکت لازم نیست. اونجا حالا میرسیم گفتگو میکنیم که چرا لازم نیست و اون درسته. این که مثلا یه گلوله ثابت لازم است که حرکت بر روی او جاری بشه، نه این حرف خیلی، یعنی بر اساس حرکت جوهری لازم نیست. این ثبات و شرابت اونجا میگیم چه جوری وحدت بین اون چیزی که خارج میشود و اون چیزی که داخل میشود چه جوری حاصل میشه، اونجا گفتگو میکنیم. ولی اون که قبلا هم اشاره کردیم جوابش هم این است که در طول زمان اینا به هم چی هن؟ متصلن، وحدتشون در طول زمان است. ببین این اشکالی نمیگه که خب اگر این چیزی که میخواد حرکت کنه بشه اون چیز، بینشون یه امر مشترک نباشه، نمیشه گفت که اون اینه و این خارج شد شد اون، نمیشه اینو گفت. که باید گفت یه چیزی از بین رفت، یه چیز دیگه به وجود اومد. خب برای اینکه این وحدت رو اینا درست بکنن، اومدن گفتن اینا یه جزءشون باقی میمونه، یه جزءشون عوض میشه، مادهشون باقی میمونه، ثابته، اون صورته میره، یه صورت دیگه میاد. با وحدت ماده و ثبات ماده این اتصال و اتحاد بین موضوعی که خارج میشه و موضوع داخل میشه رو، یعنی موجودی که خارج میشه موجود داخل میشه رو درست کردن. ولی خب اینا رو توجه نکردن که بابا اون موجودی که مثلا در آینده هست در طول زمان متصل است به همین موجود و یه چیزه، منتها یه چیزیش و اتصالش در طول زمانه. اینجوری دیگه اصلا موضوع هم لازم نخواهد شد. حالا اونجا مفصل‌تر گفتگو می‌کنم. خب الفصل السادس فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها. فصل ششم در موضوع حرکت است و موضوع حرکت هم عبارت است از اون متحرکی که متلبس به حرکت میشه، یعنی حرکت میاد لباس او میشه، خودش حرکت نیست، خودش حرکت نداره، حرکت لباس اوست، در واقع لباسه داره حرکت میکنه. عنایت میکنی؟ خودش حرکت نمیکنه، خودش متحرک است و متحرک غیر از حرکت است. نه فهمیدید چی شد؟ نکته ایه ها. ببینید ما وقتی مثلا حرکت میکنیم عین ما حرکت میکنه. عین ما منظورم چیه؟ عین نیست، عین با همزه. ببینید الان عین ما حرکت میکنه، من در عین حرکت نمیکنم که، عینه حرکت میکنه. فیلسوف اینجوری نگاه میکنه. چرا؟ چون عین داره تغییر میکنه. چی داره تغییر میکنه؟ عینه داره تغییر میکنه. عین چی بود؟ هیئتی که حاصل میشه از نسبت من با مکان، اون هیئته داره تغییر میکنه دیگه. پس من حرکت نمیکنم، چی داره حرکت میکنه؟ عین. البته بر اساس این که حرکت جوهری وجود داره، چرا؟ جوهر من هم حرکت میکنه. موقعی بر اساس این است که حرکت جوهری وجود داره و این حرکت در عین نشانه است از حرکت در جوهر. اما خب جوهرم که حرکت میکنه، اون صورته حرکت میکنه، هیولا و ماده من اون حرکت نمیکنه، اون ثابته. خب این نگاه البته اینجای حضرت علامه است که بعدا گفتیم اینو نقض میکنه. قد عرفت ان الحركه خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا. قبلا دونستی که حرکت عبارت است از خارج شدن شيء از قوه به فعل به صورت تدریجی، و ان هذه القوه يجب ان تكون محموله في امر جوهري. خب این قوه واجب است که محمول باشه در یه امر جوهری. محمول باشه یعنی چی؟ یعنی عارض یه امر جوهری بشه، چون خودش عرض قوه. قوه یه چیزی، مثلا قوه انسان شدن را دارد نطفه، نطفه قوه انسان شدن دارد، این قوه عرضه. چرا؟ چرا عرضه؟ چون گفتیم امکان چیزیه و در مفهوم امکان اضافه خوابیده، متقوم به اضافه است و امر جوهری که نمیتونه متقوم به اضافه باشه، پس عرضه. وقتی عرض شد باید محمول باشه. محمول باشه یعنی چی؟ یعنی عارض بشه، موضوع میخواد، قائمتم به، یه موضوعی میخواد که قائم باشه به اون موضوع. و هذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده متحد معها. و این قوه که وجود داره یه کماله، منتها یه کمال بالقوه است. مثلا این قوه انسانیت که در نطفه هست یه کمالیه، منتها کمال بالقوه است دیگه، یعنی انسانیت بالقوه است. و کمال بالقوه است برای ماده و متحد است با ماده، منتها به نحو اتحاد عرض با جوهر، یعنی وجود لغیره داره. فاذا تبدلت القوه فعلا، وقتی این قوه انسانیت تبدیل شد به فعلیت انسانیت، کان الفعل متحدا مع الماده مکان القوه. خب اون وقت اون فعلیت میاد متحد میشه با ماده، قبل از اینکه فعلیت بیاد قوه با ماده متحد بود، وقتی فعلیت اومد قوه رفت، فعلیت با ماده متحد میشه. مثال میزنه، فمادت الماء مثلا هواء بالقوه، مثلا ماده ما، ماده ما، ما نه ها ما آره یعنی آب، ماده آب حواس بالقوه، بالفعل آب بالقوه حواس، یعنی هوا هست. و کذا الجسم الهامز هلون بالقوه، جسم ترشم بالقوه شیرینه. خب ببینید، برای ما آب ماده گفت، گفت ماده ما، برای ترشی جسم گفت. چرا؟ برای اینکه صورت آبیه میاد روی ما، ولی عرض ترشی میاد روی جسم، روی خود مستقیم چیز نمیاد که، روی ماده حیولا نمیاد که، جسم با کلیتش میشه برای ماده و موضوع برای ترشی. خب خب پس ماده آب بالقوه هواست و جسمی که ترش است بالقوه شیرینه. فاذا تبدلت الماء و هواء، وقتی که آب تبدیل به هوا شد، بل هموزتو حلاوتن، به ترشی هم تبدیل به شیرینی شد، کانت الماده التي في الماء هي المتلبسه بالهوائيه، اون ماده ای که در آب بود متلبس به هواییت میشه، یعنی صورت هوایی رو میگیره، صورت آبی رو از دست میده، صورت هوایی رو به دست میاره. هوایی و آبی تقریبا یه رنگه نا، ولی خب یه ذره با هم فرق داره. رفتی نداشت البته. یعنی این رنگش هواییه، این رنگش آبیه، شنیدید دیگه؟ نه؟ رنگ هوایی مثلا رنگ آبی کم رنگ مثلا هوایی آب چیز داره؟ نشنیدی؟ ما خب ما ترکا اینجور به کار میریم.
آسمونی.
خب ما هوایی میریم. خب هیچ ربطی نداشت آقا به این چیزی که اینجا نوشته، هیچ ربطی نداشت. چی؟
کاملا پس گرفتم.
نه اصلا پس نگرفتم، عمدن داشتم چیز میکردم، اذیتتون میکردم. آره حواسم بود، با عمد داشتم توش. خب وقتی که آب تبدیل به هوا شد و ترشی تبدیل به شیرینی شد، اتفاقی که میفته اینه، ماده‌ای که در آب هست صورت آب بودن را از دست میده، متلبس به صورت هوا بودن میشه، و جسمی که ترش است هول متلبس به الحلاوه، ترشی رو از دست میده و عرض ترشی رو از دست میده، عرض شیرینی رو به دست میاره. ففی کل حرکت موضوع، پس در هر حرکتی موضوعی هست، یعنی بالاخره یه چیزی واحدی وجود داره که صورت ها رو اون میان، اعراض رو اون میان، اونو بهش میگیم موضوع. تنعت و حل حرکت، که حرکت اونو وصل میکنه، حرکت اونو می آراید، حرکت اونو می آراید. و تجری علیه، و حرکت رو اون جاری میشه. دقت کن، میگه حرکت جاری میشه، نه اینکه ماده تو زمان جاری میشه یا ماده حرکت میکنن، نه ماده حرکت نمیکنه، اونی که در واقع حرکت میکنه خود حرکته. اینات فهمیدید چی شد؟ یه ذره دقیقه ها، دقت کن، ما میگیم که ماده حرکت کرد، ماده متحرکه، تعبیر ماده متحرکه است، درسته، تعبیر درستیه، ولی واقعش این است که ماده حرکت نمی کنه، که حرکت روی ماده حرکت میکنه. همینی چی شد؟ حرکت جاری میشه رو ماده، خود ماده جاری نمیشه، ماده ثابته، حرکت روش جاری میشه، حرکت اصلا این جریانه. این یعنی اینکه فیلسوف وقتی میخواد بگی که دقیق حرف بزنه، میگه که آقا این کاغذ سفید نیست، که سفیدیه سفیده، اینو میخواد بگه. متوجه میشی چی میگم؟ این پیراهن سفید نیست که سفیدی پیراهن سفیده، پیراهن چون متصف به سفیدی است میگیم سفیده، و الا پیراهن که سفید نیست، پیراهن پیراهنه. اینا فهمیدید شو؟ انسان نمیخنده که، خنده میخنده. اینا فهمیدید شو؟ اینجوری ها. آره، اگه بخوای فیلسوفانه حرف بزنی باید اینجوری حرف بزنی، انسان نمیخنده، خنده میخنده. این دیگه از اون حرف هست، این اگه بگی بیرون باید میخنده، ولی خب اینجوریه دیگه. فیلسوف میگه که خندهه میخنده، انسان که نمیخنده که. بله، انسان از آن باب که با خنده متحد است میخنده، ولی یه مجاز توش هست. مجازش این است که یه حیثیت تقییدیه داره. این هست فهمیده چی ها؟ او خندهه میخنده و انسان به واسطه این که دارای خنده است میخنده. آره، شما مجاز غذا نمیخوری که، جسمت غذا میخوره، شما روحی چون. یا مثلا میگیم که این که یه بارم قبلا مثال زدم، میگیم که مثلا فیل بزرگتر از فنجان است یا موش است. فیل بزرگتر نیست که، جسم فیل بزرگتر است. تازه جسم فیل بزرگتر نیست که، اندازه جسم فیل بزرگتر است و اندازه بزرگتره. اندازه همون خود اون بزرگی است دیگه، پس بزرگیه بزرگتره. اینا فهمیدی چی شد؟ اون بزرگیی که در فیل موجود شده است اون بزرگه، ولی فیل که بزرگ نیست. یعنی ماهیت فیلی توش بزرگی نیست، ماهیت فیلی عرضی دارد به نام بزرگی، اون بزرگیه بزرگه واقعا. این اون حرفا اینجا میاد، ماده حرکت نمیکنه، ولی اون که به ماده میگیم متحرک، ولی اونی که واقعا حرکت میکنه خود حرکته، حرکتی که جریان داره، و جریان اصلا یعنی این حرکت. پس حرکت این حرکته، این تحرک و جریانه. ماده چون متصف به حرکتی بهش میگیم متحرک. و این جمله یعنی و تجری علی، حرکت جاری میشود بر موضوع. جاری شدن یعنی چی؟ جاری شدن یعنی حرکت کردن دیگه. پس حرکتی که داره حرکت میکنه، خب حرکت مگه حرکت میکنه؟ خب بله دیگه، حرکت این حرکت، این همون است که میگیم سفیدی سفید سفید است. اینا فهمیدی چی شد؟
اینجا دیگه صورت کاری نداره، اینکه میگیم ماده حرکت میکنه دلعرم،
یعنی صورت واقعا حرکت میکنه. نه، صورت عین حرکت، صورت عین حرکت است. بله، ولی ماده حرکت نمیکنه. و یجب ان یکون موضوع الحرکت امرا ثابتا. ببینید تصریح میکنه، واجب است که موضوع حرکت یه امر ثابتی باشه، یعنی خودش حرکت نکنه. تجری و تجدد علیه الحرکتو، که حرکت بر او جاری بشه، حرکت بر او حرکت بکنه. جاری بشه کلمه رو عوض کرده ها، ولی جاری بشه با حرکت بکنه هیچ فرقی نداره که، جاری بشه این هم حرکت بکنه دیگه. موضوع باید ثابت باشه، حرکت باید حرکت بکنه بر روی این موضوع. بله دیگه، صورت ها خودشون این حرکت هست، صورت ها بر روی این ماده حرکت میکنن. گفتم دیگه، گفتم ماده همون گلوله است، ثابته. لوله اون صورت ها هستن که بر روی این گلوله عبور میکنن، نه اینکه گلوله ثابته، ببخشید لوله ثابته گلوله توش عبور میکنه، نه، گلوله وایساده لوله روی اون حرکت میکنه. لوله چیه؟ صورت های مختلف، اعراض مختلف.
این با دوتا حرکت میسازه
یعنی چی دو تا؟ خب وقتی تعبیر لوله ما میکنیم، نه با توسطیه نمیسازه، ولی خب لوله رو بردار به جاش مثلا یه صورتی بذار که در یه حد از حرکت موجود میشه و در آن بعد در حد دیگه موجود میشه، اون وقت بله میشه اونجا هم توسط تصویر کرد. ولی وقتی لولش میکنی نه دیگه، با قطعیه میسازه، با توسطیه نمیسازه. یعنی وقتی امتداد براش درست میکنی دیگه این امتداده با توسطی نمیست. خب پس واجب است که موضوع حرکت امر ثابتی باشه و حرکت بر او جاری بشه، تجدد پیدا بکنه. تعبیر تجدد با جریان یه ذره تفاوت داره. این تجدد ناشی از نگاه مشائیه. تعبیر تجدد، تعبیر تجدد به این خاطر است که اونا میگفتن که در هر آنی یه صورت میره یه صورت دیگه میاد به جاش. در هر آن یک صورت یا یه نوع از صورت یا یه فرد از صورت، یه فرد جدید، در هر آنی یه فرد جدید است. مثلا اگر این ماده در یک دقیقه سفید است، در دقیقه دوم مثلا زرد است، در دقیقه سوم فلان الی آخر، خب در دقیقه اول، در آن اول یه فرد از سفیدی رو داره، در آن دوم یه فرد دیگه داره، در آن سوم یه فرد دیگه، در آن چهارم همینطور، تا کل این یه دقیقه پر بشه از این سفیدی ها، منتها افراد سفیدی. پس در هر بار یه فردی متجددن روی این موضوع میاد. این تجدد به این خاطره، چون هر در هر آنی یه فرد میاد. بعد که یه دقیقه تموم شد سفیدی میره زرده میاد دیگه، یعنی یه نوع میره یه نوع دیگه میاد. تجدد در انواع پدید میاد، گاهی تجدد در افراد، اونجایی که مثلا در طول یک زمان همش مثلا یه نوعه، منتها افراد متعدد از یک نوع، و گاهی هم نه، انواع متعدده، یه نوع میره یه نوع دیگه میاد. به این خاطر تعبیر تجدد رو به کار میبردن، منتها این با نگاه مشائی بیشتر میسازه. حالا از علامه هم تو نهایه همینجوری اول تجدد میگه، تصریح میکنه در هر آنی یه فرد بره یه فرد دیگه بیاد، یا یه نوع بره یه نوع دیگه بیاد. بعد که اینجوری گفت و درستش کرد، میاد میگه البته این مسامحه هست، به خاطر اینکه این افراد به هم متصلند، این انواع به هم اتصال دارن. اینجوری نیست که آنی یل وجودن، یه فرد در یه آن به وجود میاد بعد از بین میره یه فرد دیگه در آن دیگه به وجود میاد. نه ماده که ثابت شد دیگه.
نه مثلا ماده اولا یه چیز بهش دیگه، فقط قوه محض نه.
بله فرقی نیست، هیچی. یه ماده اولا بیشتر نداریم تو عالم. ماده اولا شما و با من یکیه. اینو منتها بعدن خواهم گفت، اینم تصریح میکنم. اینا اشکالی نداره، این همون دوتا شاخه یه ساقه است، شما و من دوتا ساقه. نه این نگاه علامه است. نه اونا میگفت، اونا یه جور دیگه میکنن، اونا میگفتن که ماده اولا رو واحد میدونستن، اونا میگفتن چون مبهم است میتونه مثلا به وسیله صورت ها این کثرت ظاهری رو پیدا بکنه، ولی در ذات خودش چون مبهم است یکی بیشتر نیست. خیلی شفاف نمیتونستن اون رو ظاهرا توجیه بکنن، ولی حضرت علامه با اون بیانی که قبلا عرض کردم، همون درخواره، درستش میکنه. خب پس این تجددم یه معنایی داره، چون این دوباره بعدن خواهد اومد، خیلی دیگه روش من مانور نمیدم، میذارم همون جایی که بیاد دربارش گفتگو کنیم مفصل تر. واجب است موضوع حرکت امر ثابت باشه و حرکت بر او جاری بشه و تجدد پیدا بکنه. جاری خیلی خوبه، تعبیر خیلی خوبیه، هیچ نقصی نداره. اما تجدد بوداره، بوداریش به خاطر همون رسوبات نگاه مشایه. حضرت علامه خودش توجه داره اینوها، تصریح میکنه بعدن، میگه که آقای ما مسامحه کردیم، گفتیم تجدد نیست، همون جریان. خب اگه اینجوری نباشه چی میشه مگه؟ و الا کان ما بالقوت غیر ما یخرج الالفل. در غیر این صورت آن چیزی که بالقوت غیر آن چیزی خواهد بود که به فعلیت رسیده است. چون ماده اگه ثابت نباشه، خب وقتی که بالقوه است یه ماده است، وقتی بالفعل میشه یه ماده دیگه، اون وقت اصلا حرکت نیستین، این میشه کون و فسان. یه چیز فاسد شد یه چیز دیگه به وجود اومد، این حرکت نیست. و الا کان ما بالقوه غیر ما یخرج الالفعل. در غیر این صورت اگه موضوع ثابت نباشه، اون چی که بالقوه است غیر آن چیزی خواهد بود که به فعلیت رسیده است. خروج کرده و به فعلیت رسیده. این تعبیر ما یخرج الافعال به این خاطره ها که خروج کرده و به فعلیت رسیده. که البته تعبیر یه ذره به نظرم نارساست، چون ما یخرج الافعال خود همون ما بالقوه است دیگه، اونه که یخرجو. باید به نظرم باید اینجوری میگفت، میگفت که اونی که بالقوه است غیر از اونیست که بالفعل شده، بالفعل است. این تعبیر بهتر بود. ولی خب منظور روشنه، آن اگه قرار باشه موضوع ثابت نباشه، آنچه که بالقوه است غیر از آن چیزی خواهد بود که بالقوه شده است. ببخشید بالفعل شده. فلم تتحقق الحرکت التي هي خروج شيء من القوه الى الفعل تدریجا. خب در این صورت حرکت به وجود نخواهد اومد که حقیقت حرکت این بود که خروج یک شیء از قوه به فعل به صورت تدریجی. خب حرکت نخواهد بود. چی خواهد بود؟ بل کون و فساد خواهد بود. اینجاش هم هستا، اونجا یواشکی نوشته شده دیده نمیشه. خب این از و یجب ان لا یکون موضوع الحرکت امرا بالفعل من کل جهتین. واجب است که موضوع حرکت امر بالفعل از هر جهت نباشد. یعنی از اقلا از یه جهت باید چی باشه؟ بالقوه باشه. چرا؟ کل عقل المجرد، مثل عقل مجرد. این کل عقل المجرد مثال است برای منفی یا نفی؟ مثال است برای منفی. یعنی اینجوری نباشد، یعنی مثل عقل مجرد نباشد. چرا؟ چون عقل مجرد از هر جهت بالفعله. اینجوری نباشد، چون اگه اینجوری باشه حرکتی رخ نخواهد داد. از لا حرکت الا مع قوت ما، چون حرکت بدون اصلا قوه ممکن نیست. اول باید قوه باشه تا خروج از قوه معنی پیدا بکنه و حرکت معنی پیدا کنه. فما لا قوت فی فلا حرکت له، چیزی که قوه ندارد حرکت هم ندارد. این یه طرف، یه طرف دیگه هم این که ولا ان یکونه بالقوت من جمیع الجهات، از هر جهت هم قوه بالقوه نباشد. چرا؟ از لا وجود لما هو کذالک، چون چیزی که از هر جهت بالقوه است همچی چیز اصلا وجود نداره. هر چیزی که وجود داره بالاخره فعلیتی داره. همین اصلا موجودیت عین فعلیت است. مگه میشه یه چیزی موجود باشه فعلیت نداشته باشه؟ خب حالا اگه یه چیزی هیچ فعلیتی نداره پس موجود نیست. خب پس چه جوری باشه آقا؟ فعل محض نباشد، قوه محض هم نباشد، پس چی باشد؟ بل امرن بالقوه من جهتن و بالفعل من جهتن اخرى. از یه جهت بالفعل باشه، از یه جهت بالقوه باشه، دست کم اینجوری باشه. کل ماده الاولا، مثل ماده اولا، التي لها قوه الاشیاء، که دارای قوه اشیاست. و فعلیتو انها بالقوه، یه فعلیت هم البته داره و اون فعلیتش چیه؟ این است که بالقوه. و کل جسم، جسمم هم همینطوره. الذی هو مادتون ثانیه، جسمم هم همینطوره، از یه جهت بالقوه است از یه جهت بالفعله. چطور؟ خب ماده ثانیه است، لها قوه صور نوعیه، دارای قوه صورت‌های نوعی است. جسم میتونه آهن بشه، مس بشه، قوه اینا رو داره. ولی اعراض مختلفه، و همچنین جسم میتونه 2 متری بشه، 3 متری بشه، 4 متری بشه، اعراض مختلفه رو قوهشو داره. و یه طرف فعلیت هم داره، به فعلیت و الجسمیه و بعض صور نوعیه. و این جسمه یه فعلیت هم داره، فعلیتش چیه؟ صورت جسمیه رو داره، فعلیت جسمانیت رو داره، ابعاد جوهری سگانه رو داره. و همچنین گاهی بعضی صور نوعیه رو بالفعل داره. مثلا جسم خالص ما نداریم در خارج، چه خارج که بالاخره یه عنصری هست، مثلا عنصر، مثلا فرض کنیم آهن، فرض کنیم آهن عنصر باشه، عنصر آهن، خب این صورت آهنیه رو داره دیگه، بالفعل داره. و این آهنه میتونه مثلا بشه فولاد، بشه یه چیز دیگه. و اینا فقط چند تا مثال بودن. انسان، انسان هم از یه جهت بالقوه است از یه جهت بالفعله. انسان میتونه ملک بشه، میتونه مثلا علک هم بشه، علک هر دو رو میتونه بشه، آره. آویزنش کنن رو دیوار میتونه ملک هم بشه، هر دو میتونه. از جهت انسانیتش بالفعله، از اون جهت که میتونه ملک بشه بالقوه. و همه یه مثال هایی اصلا موجودات جسمانی همشون همینطوری هن، از یه جهت بالفعل، از یه جهت بالقوه، و به همین دلیل هم میتونن حرکت کنن. تمام. خب فصل هفتم درباره فاعل حرکته که بهش میگن محرک. فاعل حرکت هم یکی از اون چیزهاییست که برای تحقق حرکت لازم بود. 6 تا مبدأ، منتهی، موضوع، فاعل. فاعل چیه؟ اونیه که حرکت رو به وجود میاره، ایجاد حرکت میکنه. حضرت علامه میفرمان اولا حواستون باشه که محرک باید غیر از متحرک باشه. یعنی یه چیزی که متحرک است قبول حرکت میکند، غیر از اونیست که محرک است ایجاد حرکت میکنه. حواستون باشه حضرت علامه متحرک رو به معنای قابل حرکت گرفتن دیگه، درسته؟ متحرک اونی نیست که حرکت می کند. ای بابا، متحرک این چیزی که حرکت می کند. نه؟ متحرک این چیزی که حرکت می کند دیگه. نه آقا، متحرک یعنی چیزی که حرکت بر روی او حرکت می کنه. اینجوری گفتیم دیگه، نیست؟ آره. به همین دلیل است محرک غیر از متحرک میشه. و اگه محرک خودش حرکت میکرد دیگه محرک نمیخواست که خودش محرک میشد دیگه، هم محرک میشد هم متحرک میشد. نه، متحرک خودش حرکت نمیکنه، حرکت روی متحرک حرکت میکنه. فلذا متحرک قابل حرکت است، حرکت رو میپذیرد، حرکت بر روی او جاری میشه. خب وقتی قابل شد دیگه نمیتونه فاعل بشه، چون همواره قابل غیر از فاعل است. نمیشه یه چیز از یه جهت هم قابل باشه هم فاعل باشه. چرا؟ چون قابل یعنی فقدان دارد، میپذیردش. اما فاعل یعنی وجدان دارد، میدهد. خب فاعل دهنده است، کسی دهنده است که دارا باشه، ولی قابل گیرنده است، یعنی چیزی که کسی که نداره. پس نمیشه دارا و نداری چیز باشه. فلذا محرک غیر از متحرکه. از تعلامی اینجوری وجود محرک رو غیر از متحرک اثبات میکنه.
حرکت عرض نیست؟
بله. نه، لزومن عرض نیست. حرکت جوهر هم میتونه باشه.
نه، خود حرکت.
خود حرکت بله، جوهر میتونه باشه.
یعنی مستقل بدون موضوع.
نه دیگه، موضوع میخوان. بله، ولی جوهر عرض نیست که. سوال نوعیه موضوع دارن ولی جوهر نیست. موضوع البته به معنای لغویشو دارن، به معنای اصطلاحیش که بگیم هر چیزی که موضوع دارد عرض است، نه. عرض دو سوال دو جورن دیگه. سوالی که وجود لغیره، وجود لغیره دارن، سوالی که وجود لنفسه دارن. صورت‌های نوعیه مثلا چه جوریان؟ وجود لغیره دارن دیگه، در این حال جوهرم هستن، محل دارن در واقع، موضوع نمیگن، اصطلاحا به اون میگن موضوع نمیگن، ولی خب به معنای لغوی ایادی نداره بهش بگیم موضوع.
پس مثلا اینکه خودش موضوع میخواد
چجوری مستقلا مایه ها کنه، باید شوی متحرکی باشد یا حرکت برای آرز بشه؟
خب
ماده دیگه، ماده متحرکه، حرکت برای آرز
میشه. بگیم حرکت حرکت،
حرکت یعنی عین حرکت
هست،
اینکه هر چیز عین خودش هست. خب بله، اصلا یعنی همین دیگه، حرکت حرکت میکنه یعنی اصلا همین. یا عالمه، ما اونجا گفتیم که بابا سفیدی سفید است، حالا ایشون دوباره اومده اینو داره تکرار میکنه. خب سفیدی سفید
نیست؟
اصلا عینن همونه، حرکت حرکت میکند عین این است که بگید سفیدی سفید است.
اینکه این الان انسان اشکال نداره که ما روی این
خب بله،
بس بر سر اینه، ما غیر از این شیء متحرک چی میتونیم ببینیم که بگیم اون حرکت داره حرکت میکنه؟
چرا دیدن رو دخالت میدید؟
حالا دیدن نه که ببینیم.
خب پس چی؟
چه درکش داریم؟ ما یک شیء متحرک داریم که یک وصفی داره به نام حرکت کردن.
حرکت انتزاعی، وجود خارجیش عین اون شیئه.
همین وقتی که انتزاعی، چجوری ما حرکت به خودش میکنم مقابل نسبت بدیم؟ ببین اینکه عین خودش هست درست داره، جای خودشه، هر چیز عین خودشه، نه حرکت هر چیز دیگه هست، همینجوری هر وصفی یا هر علاق غیر وصفی. اما وصف مثلا اینه که این حرکت تو چیزی بار نشه که اصلا ما این حرکت انزا نمی کنیم.
خب وقتی عینشه چرا بار بشه؟ عجب حرفی ها، تناقض داری میگی. وقتی عینشه چرا باید بار بشه؟ خب اگه عینشه دیگه بار نمیشه.
حرکت موضوع
میخواد. نمیخواد آقا جان. موضوع به معنای این که شما میگید نمیخواد. موضوع به اون معنی که بنده میگم بله میخواد. حرکت روی چیزی عارض بشه بله حرفی نیست. ببخشید عارض بشه یعنی موضوع داشته باشه حرکت. این حرفی نیست. اما این حرکت باید خودش مثلا اگه جوهر باشه دوباره بخواد موضوع بخواد، نه، حرکت عین جوهر است. اون صورت‌های نوعی عیناً حرکت هستند. ولی خب این صورت‌های نوعی روی چی هستند؟ روی هیولان. اون موضوع
لباس عیناً سفیدیه.
چی؟
لباس عیناً سفیدیه.
ربطی نداره.
شما
نه خیر، برای
سفید از حرکت حرکت است.
برای اینکه دقت کن عزیز دلم فدات بشم، ببین این عرض، این سفیدی عرض است، در حالی که حرکت مغولسانی فلسفیه، نحوه وجوده. حرکت با سفیدی فرق میکنه. سفیدی وجود فی نفسه داره جدای از وجود جوهر، ولی حرکت که اینجوری نیست. حرکت این جوهر است، مغولسانی فلسفیه. حرکت نحوه وجوده. تصریح کردن کجا بود؟ نحوه وجود سیال بود کجا بود؟ کجاش؟ و یه نحو وجود تدریجی. حرکت نحوه وجوده، مثل سفیدی نیست که بیاد روی یه چیزی. حرکت این اون چیزه، مثل معلولیت. معلولیت یه چیزیه چسبیده به شما یا این شما؟
یعنی مسابقه.
بله مسابقه. حرکت با وجود مسابقه. البته حرکت با وجود ممکن مسابقه. نه، این تعبیر مسابق به معنا درست نیست. معقول ثانی فلسفی وجود منشأ انتزاع داره، ما به ازا نداره.
حرکت متحرک
مسابقه. بله حرکت. نخیر حرکت با اون چیزی که عین حرکت است مسابقه. حالا چه اصراری داری کلمه مسابقه به کار
بذاری؟
مسابقه
نیست دیگه، حرکت درست.
آره حرکت عین عین اون چیزی است که حرکت میکنه. بله عین صور نوعی است که حرکت میکنه. متحرک نگو، چون متحرک به موضوع اطلاق میشه، به هیولا اطلاق میشه و حضرت علامه اصرار دارن بگن او چیه؟ ثابته. که البته بعدن پس خواهن گرفت این حرفها، ولی فعلا اینجوری گفتن دیگه. ما هم فعلا رو داریم بحث میکنیم. بله وقت وقتی موضوع نخواست دیگه اصلا حرکت و متحرک میشن یه چیز. خب یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک، واجب است که محرک غیر از متحرک باشه. چرا؟ اذ لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکه فی نفسه لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده. چون اگر قرار باشه که متحرک همونی باشه که حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، فی نفسه یعنی در خودش ایجاد میکنه، فی نفسه به معنای اون فی نفسه ای که معمولا به کار میره نیست. اگر قرار باشه متحرک همونی باشه که حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، وقت لازم میاد که شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه از یه جهت، یعنی از همون جهت حرکت. از جهت حرکت هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم حرکت رو به وجود بیاره هم حرکت رو قبول بکنه. خب نمیشه. و هو محال، نمیشه. فان حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان و حیثیت القبول حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان. برای اینکه حیثیت فعل یعنی دارا بودن، اما حیثیت قبول یعنی ندار بودن. ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحده. نمیشه که یه چیز واحد هم واجد باشه هم فاقد از یه جهت. خب یک، این یه دلیل که نمیشه که یه چیزی هم واجد باشه. یه چیز دیگه هم این است که متحرک بالقوه است دیگه، درسته؟ متحرک نسبت به اون فعلیتی که میخواد به دست بیاره بالقوه است. خب حرکت یعنی به دست آوردن اون فعلیت. خب این وقتی بالقوه است که نمیتونه به خودش فعلیت ببخشه، پس نمیتونه خودش محرک باشه، فقط قبول میکنه، چون نسبت به اون فعلیت بالقوه است. یکی دیگه باید این فعلیت رو بهش بده که اگر واجب بود که لازم نبود بره به دستش بیاره. اینم یه دلیل. و عیزن المتحرک هو بالقوت به نسبت الالفعل الذی یحصل له بالحرکه و فاقد له. متحرک نسبت به اون فعلیتی که با حرکت براش حاصل خواهد شد بالقوه است و فاقدشه. و ما هو بالقوه لا یفید فعلا، چیزی که بالقوه است که نمیتونه فعلیت ببخشد، این اون فعلیت رو به خودش بده. پس محرک باید غیر از متحرک باشه. خب آخرین نکته تو این فصل این است که دقت کن، میگه که آقا او فاعلی که حرکت رو ایجاد میکنه ها، یعنی محرک، باید خودش هم مثل حرکت متحرک باشه. فاعل قریب حرکت باید مثل خود حرکت دارای حرکت باشد، یعنی خودش هم عیناً باید متغیر باشه. چرا؟ چون اگر فاعل حرکت ثابت باشه فعلش هم ثابت خواهد بود، فعلش متغیر نخواهد بود، در حالی که فعلش حرکته و فعل و حرکت هم فعلی است در ذات خود متغیر. خب فعل متغیر فاعل متغیر میخواد، درست شد؟ پس فاعل قریب حرکت باید خودش عین حرکت باشه. در واقع حضرت علامه دارن میفرماین که ببینید حرکت های عرضی، مثلا رنگ این سیبه داره تغییر میکنه، خب این فاعلش باید اون صورت نوعیه متغیر باشه، یعنی جوهره باید تغییر بکنه تا رنگ تغییر بکنه، داره اینو میفرمادا. بله ماده سیب ثابته ولی صورت جوهری سیب داره حرکت میکنه، و الا اگه صورت جوهری سیب حرکت نمیکرد رنگش هم حرکت نمیکرد، چون فاعل رنگ کیه؟ صورت جوهری سیبه. در حقیقت حضرت علامه داره حرکت جوهری رو اینجا اثبات میکنه، البته تصریح نکرد ولی با تلویح اثبات کرد حرکت جوهری رو. این یکی از براهین اثبات حرکت جوهریه. میگه آقا اعراض وقتی تغییر میکنن خب اینا فاعل متغیر لازم دارن. چرا؟ برای اینکه خب وقتی این فعل متغیر است فاعلش که نمیتونه ثابت باشه، چون اگه فاعلش ثابت باشه فعلش هم ثابت خواهد بود. ببین آقا من یه فعل اینجوری انجام دادم، خب این فعل من برای اینکه اینجوری بشه باید من تغییر کنم، یعنی چی؟ من اون ارادم تغییر بکنه تا این بره این وری. این که نمیشه همین، من هیچ ارادم هیچ تغییری نکنه بعد دستم یه بار این وری بره یه بار اون وری بره یه بار این وری بره، نمیشه که. اراده های من باید تغییر کنه تا این هی این بر اون بر بره. فاعل باید تغییر بکنه تا فعلش تغییر بکنه. خب وقتی شما میبینید اعراض تغییر میکنن حتما اون جوهری که این اعراض منشأش اونه اونم داره تغییر میکنه. بعد یکی اومده اشکال کرده که خب اون جوهره هم که داره تغییر میکنه پس فاعل اونم باید متغیر
بعید.
نه فاعل جوهر، فاعل قریب جوهر، فاعل بعید عرض. خب شما میگید که فاعل قریب عرض باید اون جوهره متغیر باشه، خب خود جوهرم فاعل میخواد دیگه، جوهرم در ذات خودش متغیر شد، خب فاعل اونم باید چی باشه؟ متغیر باشه. خب اونم اگه مثلا بگید عقل دهم، خب فاعل اونم باید متغیر باشه، همینطور برو تا به خدا میرسی، پس خدا هم باید متغیر باشه، چون همه فاعل ها بالاخره خلق میشن به اونجا دیگه. اینو پاسخ دادن گفتن که نه، فاعل جوهر لازم نیست متغیر باشه، فاعل عرض که جوهر است باید متغیر باشه. چرا؟ برای اینکه عرض وجودش مال جوهره، یعنی با جوهر یه نحوه اتحادی داره. دقت کن اینجوری نگاه کن، اینجوری نگاه کن، کاغذ بده سریع. ببین این کاغذ، ببین این سطحش منحنی میشه نیست؟ نگاه کن داره منحنی میشه سطحش. خب این سطح روی حجم دیگه، درسته؟ سطحه یه نحو اتحادی با حجم داره، درسته؟ خب آیا میشه حجم منحنی نشه ولی سطحه منحنی بشه؟ نمیشه که. باید حجم منحنی بشه تا سطحه منحنی بشه. وجود عرض یه همچین چیزیه، با اون موضوعش، با اون جوهری که باهاش اتحاد داره، با اون جوهری که براش وجود داره، با اون جوهری نحوه اتحاد داره. نمیشه که این جوهرش تغییر نکنه ولی سطح تغییر بکنه. رنگ هم همینطوره. ببین رنگه که تغییر میکنه، جوهرش هم با تغییر کنه، چون رنگه با جوهر یه نحوه اتحادی داره. عرض فاعل غریبش اون جوهره. وقتی عرض تغییر میکنه، اون فاعل غریبش که اون جوهر باشه باید تغییر کنه. چرا؟ چون عرض با اون جوهرش یه نحوه اتحادی داره. اما وقتی جوهر داره تغییر میکنه، لازم نیست جوهر فاعلش هم باهاش تغییر کنه، چون جوهر همچین اتحادی با فاعلش نداره. فاعلش جوهر رو ذاتاً متغیر ایجاد میکنه، نه اینکه جوهر رو ایجاد میکنه بعد تغییرش میده. گوش کن، فاعل مفارق یعنی عقل وقتی جوهر جسمانی رو ایجاد میکنه، اینجوری نیست اول جوهر رو ایجاد میکنه بعد تغییرش میده. نه خیر، یه جوهر ایجاد میکنه که تغییر عین ذاتشه، فلذا لازم نیست او تغییر بکنه تا اینم تغییر بکنه. نه، اصلا این ذات متغیر ایجاد کرده، یه ذات ایجاد کرده تموم شده، ولی این ذات در ذات خودش عین تغییر هست. خب و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکه امرا متغیرا متجدد از ذات، واجب است که فاعل غریب حرکت امری باشه متغیر و ذاتا متجدد، ذاتش متجدد باشه، ذاتا متجدد. از لو کان امرا ثابت از ذات من غیر تغیر و سیلان کان صادر من امرا ثابتا توی نفسه، چون اگر اون فاعل غریب ثابت باشه بدون اینکه تغییر و سیلان داشته باشه، وقت اون چیزی هم که ازش صادر خواهد شد امر ثابت خواهد بود فی نفسه، در ذات خودش ثابت خواهد بود، یعنی فعل هم ثابت خواهد بود. فلم یتغیر جزء من الحرکه الی غیره من الاجزاء، پس هیچ جزئی از حرکت به جزء دیگه تبدیل نخواهد شد. لثبات علتی من غیر تغیر فی آلا، چون که ثابت دیگه، علتش ثابته، پس این حرکت هم که معلول او ثابت خواهد بود. فلم تکن الحرکت و حرکتن، پس حرکت اصلا حرکت نخواهد بود. هازا خلفون، این خلفه نمیشه، بنابراین فاعل غریب حرکت باید متغیر باشه. الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر به ثابت، همون اشکاله رو میگه، میگه خب پس فاعل اینم چی باید باشه؟ متغیر باشه، و همینطور تا خدا باید پیش بری. شما اینو پاسخشو دادیم، میفهمد که رب ماقی ان وجوب استناد المتغير المتجدد الى علت متغيره متجدده مثله يوجب استناد علت المتغيره المتجدده ايضا الى مثلها في التغير والتجدد. بعضی وقتا گفته شده که اگه واجب است که فعل متغیر و متجدد استناد داده شود به علتی که مثل این معلول متغیر و متجدد است، اگه بخوام این کارو بکنیم، وقت واجب است که اون علت رو هم استناد بدیم به چی؟ به مثلش در تجدد و تغییر. یعنی اون علت هم باید علت متجدد داشته باشه، علت اونم باید علت متجدد باشه، و همینطور برو بالا. و حلوم مجر را همینطور هی کشیده میشه. و یستلزم ذلک، خب این مستلزم چیه؟ یا تسلسل پیش میاد، چون حلوم مجره برو تا آخر میشه تسلسل، خب؟ یا دور میشه، یعنی برگرد اون آخریه رو برگرد به اولی، خب اینم که هر دو محاله دیگه، چه بگی تسلسل چه دور. اول تغییر فی المبدأ الاولی، یا ببر برسون به خدا و تغییر در خدا رو بپذیر. تسلسل یعنی تا بی نهایت برو ولی به خدا نرسون، اما برسون به خدا یعنی تسلسل نباشه، به خدا خط بشه، اما لازمش این است که خود خدا هم چی بشه؟ متغیر بشه دیگه. تعالی عن ذلک، این خیلی حرف زشتیه، خدا که تغییر نداره. و عجیبه، پاسخش اینجوری داده شده: به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرکون به جوهرهی، تجدد و تغییری که در اعراض هست منتهی میشه به جوهری که در خود جوهریتش متحرکه، یعنی عین حرکت جوهر. فیکون تجدد ذاتی له، و تجدد ذاتی این جوهر است. فیسه استنادهی الی علت ثابتت توجد ذاته، و میشه این جوهری که عین حرکت هست ذاتن رو به علتی که اصلا ثبات داره و حرکت نداره نسبتش داد، گفت که او اینو پدید آورده و حرکت رو عین ذاتش قرار داده. لأن ایجاد ذاتهی اینو ایجاد تجددی، اون جوهر مفارق ذات این جوهر رو ایجاد کرده و تجدد این ذاتشه، نه اینکه اول ایجاد کرده بعد حرکتش داده. و صلی الله علی محمد و آله.